سلام و وقتتان بخیر به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن اکرام الدین سری جنرال پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان شد. آقای سری شام چهارشنبه گذشته از دفتر کارش به سوی خانه‌اش می‌رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد. افسون بر جنرال سری، محمد امین الماس از نظامیان سابق دیگر نیز کشته شد. آقای بنت امروز در صفحه یک خود نوشت که عاملان قتل این افراد باید شناسایی و به عدالت کشانیده شوند. تا هنوز مسئولیت قتل سری و الماس را کسی یا گروهی نپذیرفته است، اما برخی از چهره‌های ضد طالبان از جمله یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی ادعا کردند که طالبان در عقب قتل این دو نظامی پیشین دست دارند، اما حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. آقای ضیا گفته است که انتقام خون جنرال سری را از طالبان خواهند گرفت. از سوی دیگر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز از ایران خواسته است که جلوی چنین قتل‌ها را بگیرد و به گفته او دستهای تروریستان را از ایران کوتاه بسازد. جنرال سری در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان فرمانده امنیت ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود. سازمانی بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که مشترکان میشود به هدف افغانستان عاری از بیماری فلج کودکان یا پولیو دست یافت. IOM در ویدیویی که در صفحه ایکس خود نشر کرده گفته که در سال 2025 تیم‌های واکسین پولیو را به مناطق دورافتاده فرستاده تا مردم به ویژه افغان‌های برگشته بتوانند کودکانشان را واکسین کنند. بنیاد افغانستان یاری از پولیو روز یکشنبه در یک اعلامیه تأکید کرد که تمام مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران رفت آمد می‌کنند باید واکسین شوند. افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهانند که هنوز پولیو در آنها ریشه‌کن نشده است. سازمان جهانی صحت اخیراً در یک گزارش گفت که در سال 2025 9 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده، در حالی که این رقم در 2024 به 25 مورد می رسید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که با همتای آمریکایی‌اش رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره همه موضوعات به شمول تضمین‌های امنیتی گفتگو کرده است. این دو رهبر روز گذشته در محل اقامت رئیس جمهور ترامپ در ایالت فلوریدا با هم دیدار کردند. هرچند هر دو جانب این گفتگوها را سازنده توصیف کردند، اما توافقی حاصل نشد. آنها سپس در یک نشست خبری مشترک گفتند که شماری از مسائل جنجالی هنوز حل نشده باقی مانده است. یکی از این مسائل جنجالی سرنوشت منطقه دونباس در شرق اوکراین است که بر اساس طرح پیشنهادی ترامپ اوکراین باید آن را به روسیه واگذار کند. ایالات متحده تعهد کرده که 2 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اختصاص دهد. با گزارش خبرگزاری رویترز، این را یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه اعلام کرد. این تعهد پس از کاهش‌های گسترده کمک‌های خارجی از سوی دولت ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2025 صورت گرفته است. در مورد اینکه این پول چگونه تخصیص خواهد یافت و یا اینکه آیا تعهدات مالی بیشتری نیز در پی خواهد بود، جزئیات بیشتر داده نشده است. سازمان ملل متحد در اوایل ماه دسامبر درخواست کمک‌های بشردوستانه سال 2026 را به ارزش 23 میلیارد دلار اعلام کرد تا به 87 میلیون انسان در معرض خطر کمک رسانی شود. و عثمان دمبله بازیکن فرانسوی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن جایزه بهترین بازیکن مرد سال 2025 را به دست آورد. او این جایزه را یکشنبه 28 دسامبر در مراسم جوایز گلوب ساکر دبی کسب کرد. دمبله که برنده کنونی توپ طلا نیز است، کیلیان امباپه، رافینیا، ویتینیا و لامین یامال را در رقابت بر سر جایزه بهترین بازیکن مرد سال پشت سر گذراند. کریستیانو رونالدو، ستاره پرتغالی تیم النصر عربستان سعودی، جایزه بهترین بازیکن شرق میانه را به دست آورد. لامین یامال، مهاجم تیم بارسلونا، هم شبی پر از دستاورد داشت. او 3 جایزه گرفت: بهترین بازیکن زیر 23 سال لالیگا، بهترین مهاجم و جایزه مارادونا. به همین ترتیب پاریس سن ژرمن لقب بهترین تیم مردان را از آن خود کرد. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم، حالا هم مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این برنامه. ادامه اعدام افغان‌های محکوم به اعدام در ایران. یک سازمان حقوق بشری میگوید که در سال 2025 85 افغان در این کشور اعدام شدند. در این باره با خانواده‌های برخی افرادی که اخیراً در ایران اعدام شدند صحبت کردیم.
بچه کوکای ما 32 سال عمر داشت. در ایران تقریبا 6 ماه بندی بود و به جرم مواد مخدر 2 ماه پیش اعدامش کرد. جسدشون را انتقال دادن به افغانستان.
هشدارها از پیامدهای تغییرات اقلیمی در ساحات غیر پلانی شهر کابل. یک اداره ملل متحد خواستار رسیدگی فوری به این پیامدها شد. از مشکلات باشندگان ساحات غیر پلانی شهر کابل هم در این باره خواهیم شنید.
ما در یک منطقه غیر پلانی زندگی میکنیم. سیستم آبرسانی درست نیست. سیستم فاضلابش هم خراب است.
از مشکلات تاجران افغان در خیبر پختونخوا هم برایتان خواهیم گفت. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرده است که ایران از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 85 شهروند افغان را به اتهام جرایم مختلف اعدام کرده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که در وبسایتش منتشر کرده نوشته که در تازه ترین مورد روز یکشنبه 28 دسامبر یک شهروند افغان به نام بسم الله تاجیک در زندان مرکزی بندرعباس در ایران اعدام شده است. در سال 2024 میلادی نیز 80 شهروند افغان در ایران اعدام شده بودند. شماری از خانواده های افغان هایی که در ایران اعدام شده اند میگویند تلاش هایشان برای انتقال آنان در زمان زندانی بودنشان به افغانستان بی نتیجه بوده است. بیشتر در گزارش همکارم میشنویم.
سازمان حقوق بشری به نام هنگاو اعلام کرده است که در سال 2025 میلادی 85 شهروند افغان به اتهام جرایم مختلف در ایران اعدام شدند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است که بسم الله تاجیک شهروند افغان روز یکشنبه 28 دسامبر در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شده است. هرچند در اعلامیه این سازمان آمده است که بسم الله تاجیک شهروند افغان به اتهام قتل عمد بازداشت و سپس از سوی دستگاه قضایی ایران به مجازات اعدام محکوم شده بود، اما پیش از این بسیاری از نهادهای حقوق بشری دستگاه قضایی ایران را به عدم اجرای عدالت متهم کردند. تا کنون حکومت ایران به طور رسمی در مورد اجرای حکم این شهروند افغان اظهار نظر نکرده است. سازمان هنگاو افزوده است که در سال 2024 میلادی شمار شهروندان افغان اعدام شده در ایران به 80 نفر رسیده بود که این رقم نسبت به سال 2023 دو برابر افزایش را نشان می دهد. بر اساس معلومات اعلامیه بیشتر این اعدام ها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، تجاوز جنسی و قتل عمد صورت گرفته است. شمار از خانواده های افغان های اعدام شده در افغانستان می گویند با وجود تلاش های فراوان برای انتقال زندانیانشان به افغانستان تلاش هایشان به نتیجه مانده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است. اما یکی از باشندگان ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پسر کاکایش سال گذشته با اتهام انتقال مواد مخدر در ایران بازداشت و دو ماه پیش اعدام شد.
بچه کاکای ما 32 سال عمر داشت. در ایران تقریبا 6 ماه بندی بود و به جرم مواد مخدر 2 ماه پیش اعدامش کرد. جسدشان را انتقال دادن به افغانستان. جرم بچه کاکای ما این بود که غریب بود. در افغانستان کار پیدا نشد. ایران سفر کرد. زن و دو تا کودکش بسیار حالت خراب داره بیچاره. زندگی سخت داره. بچه کاکای ما بسیار بیچاره آدم بود. مواد مخدر از کجا شد که ایران ادعا میکند که بچه کاکای ما کار مواد مخدره میکنه.
یکی از باشندگان ولایت کندز در شمال افغانستان است با شرط نگرفتن نامش به رادیو آزادی گفت که برادرش به اتهام قتل در تهران بازداشت شده و چند ماه پیش از سوی حکومت ایران اعدام شده است. او ادعا میکند که برادرش یک دزد ایرانی را کشته بود.
برادرم حدود یک سال در ایران زندانی بود. برای کارگری به آنجا رفته بود. جرمش این بود که یک دزد را کشته بود. چنان دزد ایرانی بود، برادرم زندانی شد و بعد رژیم آخوندی ایران با بیرحمی کامل او را اعدام کرد. دوستان برادرم به ما گفتند که شب هنگام زمانی که به اتاقش می رفت، یک دزد سر راهش قرار گرفت و می خواست پول و تلفنش را بگیرد. برادرم مقاومت کرد و در جریان درگیری چاقوی دزد را گرفت و به خودش ضربه زد. بعدن پلیس او را بازداشت و به قتل متهمش کرد.
این در حال است که پس از بازگشت حکومت طالبان به قدرت در افغانستان که خود در این کشور دست به اجرای چنین موارد اعدام زده است، با اساس گزارش ها روند اعدام شهروندان افغان در ایران به اتهام های مختلف شدت یافته است. سازمان های حقوق بشری همواره از ایران خواستند که دستگاه قضایی خود را اصلاح کرده و به مجازات اعدام پایان دهد. دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر اعلام کرده بود که ایران درخواست های مکرر جامعه جهانی برای لغو مجازات اعدام را نادیده گرفته است. این دفتر از ایران خواسته است که برای پایان دادن به مجازات اعدام گام های عملی بردارد، زیرا به گفته این نهاد مجازات اعدام با معیارهای بین المللی حقوق بشر در تضاد است. با این حال ایران نه تنها این درخواست ها را نپذیرفته بلکه به اجرای اعدام ها ادامه داده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر داخلی حکومت طالبان با استقبال از اظهارات اخیر وزیر خارجه پاکستان در پیوند به حل مشکلات میان حکومت‌های دو کشور تأکید کرده که افغان‌ها قصد آسیب یا تهدید به هیچ کس را ندارند. سراج الدین حقانی این سخنان را در یک گرد همایی در کابل که ویدیویی آن روز گذشته از سوی وزارت داخلی طالبان منتشر شد بیان کرده است. یک روز پیش از نشر اظهارات حقانی، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان گفت که اگر خواسته های پاکستان درباره کنترل تروریسم مطابق فتوای علمای طالبان و اظهارات سراج الدین حقانی به طور جدی اجرا شود، مشکلات ظرف 2 تا 4 هفته حل و مذاکرات دوباره ادامه می‌یابد. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی و بین المللی تاکید می‌کنند که اختلافات میان حکومت‌های طالبان و پاکستان باید به گونه دائمی و با میانجیگری طرف‌های سوم حل و فصل شود. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
وزیر امور داخلی حکومت طالبان با استقبال از اظهارات اخیر وزیر امور خارجه پاکستان در پیوند به حل مشکلات دو کشور تاکید کرده است که افغانها قصد تهدید و آسیب رسانی به هیچ کس را نداشته و نیت نادرست نیز ندارند. سراج الدین حقانی در اظهاراتش در یک گرد همایی در کابل که ویدیوی آن روز یکشنبه 28 دسامبر از سوی وزارت داخلی طالبان منتشر شده گفته که جهتها به جای ویرانسازی و ایجاد بی‌نظمی در افغانستان در آبادی این کشور سهم بگیرند. او با اشاره به اظهارات در شورای علمای پاکستان و همچنین سخنان وزیر امور خارجه پاکستان افزوده که چنین اقدامات و سخنان خیرخواهانه موجب نزدیکی ملت‌ها و تعامل مثبت میان کشورها می شود.
موقعی که هر خونه جهتونه
ما از همه طرف ها و جهت هایی که در باره افغانستان نیت و اراده نیک دارند سپاس گذاریم و آنان را می ستاییم. طوری که چند روز پیش در پاکستان نشست علمای دینی برگزار شد و در آن اظهارات بر اساس خیر و مصلحت افغانستان بیان شد، ما از آن سپاس گذاریم. همان طوری که دیروز اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان در مورد افغانستان سخنان نیک بیان کرد، ما می گوییم اگر میان کشورها اظهارات خیرخواهانه و تعامل نیک وجود داشته باشد، ملت‌ها به هم نزدیک می شوند.
او اما تأکید کرد که در صورت بروز مشکل افغان‌ها حق مشروع دفاع از خود را دارند. یک روز پیش از این شنبه به 27 دسامبر اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان در نشست خبری سالانه اش در اسلام آباد گفت که اگر برخی خواسته های پاکستان از جمله کنترل تروریسم برآورده شود و این مسئله به گفته او طبق فتوای علمای افغانستان و اظهارات سراج الدین حقانی به طور جدی عملی شود، نشانه نیت نیک طالبان است. اسحاق دار ابراز امیدواری کرده که در صورت اجرای این موارد 2 تا 4 هفته دیگر مشکلات حل شود و مذاکرات مجدد میان رهبران دو حکومت ادامه یابد. او افزود که در هفته ها و ماه های گذشته چندین جلسه برای حل مسائل مربوط با تروریسم و خواسته های پاکستان برگزار شد که مذاکرات در عربستان، قطر و ترکیه به نتیجه منطقی نرسیده است. صدها تن از علمای دینی طالبان از ولایت‌های مختلف افغانستان در 10 دسامبر در کابل گرد هم آمدند و با صدور یک قطعنامه بدون نام بردن از پاکستان اعلام کردند که هیچ افغان حق ندارد بدون دستور ملا هبت الله رهبر طالبان در فعالیت‌های نظامی بیرون از افغانستان اشتراک کند. این قطعنامه پس از آن صادر شد که پیشتر رحمت الله نجیب معاون وزارت امور داخلی حکومت طالبان گفته بود که طرف‌های سوم در مذاکرات میان طالبان و پاکستان از آنان خواسته بودند تا فتوای مخالفت با جنگ علیه پاکستان صادر شود. شماره از دیپلمات‌های پیشین افغان این اظهارات دو جانبه را ورود به مرحله تازه از گفتگوها می‌دانند. غوث جان باز کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین افغان به رادیو آزادی گفت که به میانجیگری کشورهای سومی هنوز نیاز محسوس است.
تنش، منازعه و تقابل میان کابل و پاکستان پایان نیافته، بلکه شکل تازه‌ای به خود گرفته است و راه حل این منازعه در شرایط کنونی روشن به نظر نمی رسد. این بحران باید یک راه حل منطقی داشته باشد. اگر فشار از سوی پاکستان افزایش یابد، وضعیت پیچیده در خواهد شد. بهتر است کشورهای دیگر در این زمینه میانجیگری کنند. اما مشکل این است که پاکستان کدام آجندا را پیش می برد. این تا اکنون واضح نیست.
روابط میان حکومت طالبان و پاکستان پس از آن به گونه بی سابقه تیره شد که وزارت دفاع طالبان در 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری‌ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش‌های نیز از کشته و زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی منتشر شد. همزمان تمام مسیرهای تجارتی میان افغانستان و پاکستان پس از تشدید تنش‌ها از سوی پاکستان بسته شد. پس از آن حکومت طالبان چندین حمله هوایی در ولایت‌های مختلف را که مدعی شد باعث تلفات غیر نظامیان شده به پاکستان نسبت داد، اما حکومت پاکستان آن را رد کرد. برای حل این اختلافات چندین دور گفتگو میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در ریاض، استانبول و دوحه برگزار شد، اما به نتیجه مشخص نرسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ملل متحد خواستار اقدام فوری برای رسیدگی به پیامدهای تغییرات اقلیمی در کابل شده است. برنامه اسکان بشری این سازمان یا یون هابیتات به تازگی در صفحه ایکس خود هشدار داده است که تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی برای ساکنان مناطق غیررسمی این شهر به همراه دارد. در همین حال شماری از باشندگان مناطق غیررسمی میگویند در کنار نبود خدمات شهری درست، تغییرات اقلیمی و نبود بارندگی در فصل زمستان آنان را با مشکلات جدی روبرو کرده است. بیشتر از همکارم میشنویم.
برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هابیتات پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی برای باشندگان مناطق غیر رسمی شهر کابل را نگران کننده می‌داند. این اداره سازمان ملل متحد روز یکشنبه 28 دسامبر در صفحه ایکس خود هشدار داده است که تغییرات اقلیمی پیامدهای جدی برای ساکنان مناطق غیر رسمی این شهر به همراه دارد. بر اساس گزارش این نهاد، بیش از 40% جمعیت شهری افغانستان در کابل زندگی می‌کنند که به گفته این اداره از هر 5 نفر ساکن پایتخت 4 نفر در مناطق غیر رسمی سکونت دارند. سکونتگاه های غیر رسمی یا مناطق غیر رسمی معمولا محل زندگی خانواده ها یا امکانات محدود است. و بدون برنامه ریزی رسمی و رعایت قوانین و مقررات شهری شکل می گیرد. کمبود یا نبود خدمات اساسی شهری مانند آب، برق، سیستم فاضلاب و حمل و نقل عمومی از ویژگی های عمده این مناطق به شمار می رود. در این حال شمار ساکنان مناطق غیر رسمی در شهر کابل می گویند در کنار نبود خدمات شهری لازم، تغییرات اقلیمی نیز با مشکلاتشان افزوده است. مرتضی که از باشنده های مناطق غیر رسمی در ناحیه هشتم شهر کابل در مورد برادیو آزادی گفت:
ما در یک منطقه غیر پلونی زندگی میکنیم، سیستم آب رسانی درست نیست، سیستم فاضلاب هم خراب است، اقلیم تغییر کرده و خشکسالی هم زیاد شده، با وجود که فعلا زمستان است اما نسبت به سالهای قبلی هوا گرم است، بارندگی نیست و مریضی هم زیاد شده و ما زیاد به مشکلات مواجه شدیم.
رحیم یک باشنده سایه غیر پلونی در منطقه احمدشاه بابا مینا شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
باران شو راه بند میشه از سیاو و دیگه سرکش کوچهش خرد است، تنگ است، یک موتر یک چیزی که میاد یک ساعت تو جرا بند میشه، سیستمش جور نشه، اش نبر آمده. باران شو دخانی ما آور میاد، دخانی مردم های باران میاد، جمع میشه مجراها را بند میکنه، راها را بسته میکنه، اگر ما آوری که یک نفر مدل باشه او از خانه بر آمده نمیتنه.
در این حال شهر والی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید تلاش ها برای پلانی ساختن و ارائه خدمات به باشنده های این مناطق در شهر کابل ادامه دارد. نعمت الله بارگزای سخنگوی این اداره بر رادیو آزادی گفت:
در قسمت ساعت غیر پلانی شهر کابل، شهر والی کابل همه سال پروژه انکشافی داره که ساعت غیر پلانی رو به عنوان ساعت پلانی بسازه. فعلا هم در شهر کابل در 4 سال گذشته 380 کیلومتر سرک جدید جور شده که تمام اینا منبع و همین محور میچرخه که باید ساعت غیر پلانی ساعت پلانی شود.
کابل به عنوان آسیب پذیرترین شهرهای افغانستان با داشتن جمعیت زیاد و مشکلات نبود خدمات لازم شهری در برابر تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به شمار می رود. پیش از این نیز برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون هبیتات گفته بود که بیشتر مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مناطق غیر پلانی و غیر رسمی زندگی می کنند که با گفته این سازمان آنها با تغییرات اقلیمی و حوادث طبیعی مانند سیلاب، زلزله و کمبود آب روبرو اند. یون هبیتات در گزارش همچنان گفته بود که اسکان عودت کنندگان در شهرها فشار اضافی بر خدمات عامه وارد کرده است و بیشتر عودت کنندگان افغان انتخاب می کنند که در مناطق شهری سکونت کنند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM نیز پیش از این اعلام کرده که در 4 ماه نخست سال جاری بیش از 300 هزار افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، خشکسالی، تغییرات اقلیمی و پیامدهای بی‌ثباتی های چند دهه گذشته در داخل کشور آواره شده و از خارج بازگشتند. سازمان بین المللی مرسی کورپس نیز هشدار داده است که تا سال 2030 کابل با بحران جدی کمبود آب و خشکسالی روبرو خواهد شد. این سازمان جمعیت فعلی کابل را 7 میلیون نفر برآورد کرده، در حالی که بر اساس معلومات موثر پلان شهر فقط برای 600 تا 800 هزار نفر طراحی شده است. خالد توکلی رئیس پیشین بخش برنامه‌ریزی و مهندسی شرکت انکشاف ملی و عضو انجمن شهرسازی و مهندسی افغانستان میگوید که ساعت غیر پلانی کابل بیشتر از ناحیه تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است.
شهرسازی غیر پلانی در کابل نتیجه سالها نبود مدیریت موثر شهری و نبود پالیسی‌های دوامدار تفسیر است. این وضعیت کابل در برابر تغییرات اقلیمی از جمله سیلاب‌ها، کمبود آب، افزایش گرمی هوا و آلودگی محیط زیست به شدت آسیب پذیر ساخته. به خاطر رسیدگی به این مشکل نخست نیاز داریم که یک برنامه جامع و عملی شهری را روی دست گرفته شود تا از گسترش بی‌رویه شهری جلوگیری صورت گیره.
او پیشنهاد میکند که به خاطر رسیدگی به این مشکل نخست یک برنامه جامع عملی شهری روی دست گرفته شود تا از گسترش بی‌نظمی شهری جلوگیری شود. آگاهان امیر زیست نیز مشکلات تغییرات اقلیمی و محیط زیستی را بسیار جدی خوانده و تاکید میکنند که برای جلوگیری از این مشکلات باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود و حکومت ها هم در تطبیق پلان های شهری در کنار اعمار ساختمان ها به موضوع سرسبزی هم توجه لازم داشته باشند.
بیشتر از خبر.
ممنون که رادیو آزادی را میشنوین. برای آگاهی از تازه ترین خبرها و گزارش های روز میتوانید به وبسایت رادیو آزادی هم مراجعه کنید. آدرس ما از azadiradio.com. حالا میپردازیم به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان. شماری از مهاجرین افغان مقیم خیبر پختونخوا به ویژه برخی سرمایه گذاران و دکانداران میگویند که از سوی مالکان مارکت ها در بخش های مختلف شهر پشاور به آنان هشدار داده شده است که دکان هایشان را تخلیه کنند. برخی از این دکانداران ایرانی افغان به رادیو آزادی گفتند از آنان میلیون ها روپیه به عنوان سرقلفی دکان گرفته شده، اما در صورت تخلیه دکان ها این پول نیز دوباره به آنها بازگردانده نمی شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
همزمان با تشدید روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان، سرمایه گذاران و دکانداران افغان در شهر پشاور ایالت خیبر پشتونخوا می گویند که از سوی مالکان مارکت ها با آنان هشدار داده شده است که دکانهای خود را تخلیه کنند. به گفته دکانداران، مارکت کارخانونی شامل این هشدارها می شود، جایی که به گفته آنان بیش از نیمی از سرمایه گذاران و کسبکاران آن را افغان ها تشکیل می دهند. این افغان ها می افزایند که نه تنها پول های پرداخت شده به نام سرقفلی دکان ها پس داده نمی شود، بلکه اجناس تجارتی به ارزش میلیون ها روپیه نیز در محل باقی مانده و کسی حتی آن را به تاوان هم خریداری نمی کند. پرویز، یکی از دکانداران در مارکت پیران کارخانه، یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که سرقفلی حقی است که از مستاجر اماکن تجاری در برابر سوء استفاده مالک محافظت می کند و ارزش کسب و کار را حفظ می کند. به گفته او این حق اما اکنون نادیده گرفته شده است.
قالین دکان دارم، نول تا حکومت مون تب جو خراب کرده دیتا.
من دکان قلم فروشی دارم. ما در اینجا سرمایه گذاری به ارزش صدها هزار روپیه انجام داده ایم و سرقلفی دکان ها را پرداخته ایم، اما حکومت می خواهد که دکان ها را رها کنیم و این کاروبار ها را متوقف بسازیم. این گونه ممکن نیست، زیرا پول های سرقلفی دکان های ما چی می شود؟ اجناس ما چی می شود؟ اکنون این اجناس به فروش نمی رسد، بنابراین لازم است به افغان ها مدت فرصت داده شود.
ختم اول در دیریو مشکل کرده.
آنان می گویند که این هشدار از سوی مالکان مارکت ها به گونه شفاهی گفته شده و هیچ گونه اطلاعیه کتبی که تاریخ مشخص در آن درج شده باشد با آنان سپرده نشده است، اما با آنان ابلاغ شده که این اقدام به دستور حکومت پاکستان صورت می گیرد. در همین حال شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که نه تنها در مارکت های کارخانه، بلکه در نمک مندوی، اندرشیر، صدر بازار و سایر بخش های شهر پشاور نیز تاجران افغان با مشکلات روبرو هستند. بریال میاخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت:
نمک مندوی ته تنی دی اغیز نه خلق روچت کړي دی، ریپورت کړي دی.
با نمک مندوی رفتند و از آنجا مردم را بازداشت و دیپورت کردند. اندرشیر هم همین وضعیت را دارد. آنان باید یک طرز عمل مشخص می ساختند و بر اساس همان طرز عمل این روند را پیش می بردند. هیچ گونه پالیسی مشخصی برای افغان ها وجود ندارد و وضعیت بسیار خراب است. اکنون در مارکت های کارخانه و سرمایه گذاری افغان ها به صدها میلیون روپیه می رسد. مردم برای دکان ها سرقلفی پرداختند، اما این برای آنان اهمیت ندارد و این را تنها مشکل مهاجران افغان می دانند و به آن توجه نمی کنند.
ده مسئله ده مهاجر خپل ده بس ده دوی نده.
او افزود که افزون بر این، در کمپ های مهاجران افغان در بخش های مختلف خیبر پشتونخوا در نزدیک به دو ماه گذشته تمامی سهولت ها به شمول برق و آب قطع شده و مهاجران افغان مقیم این کمپ ها اکنون هیچ راه جز ترک این مناطق ندارند. به تازگی شماره از رسانه های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبیون به تاریخ 27 دسامبر گزارش داده که بر اساس دستورالعمل های حکومت پاکستان آخرین مهلت تخلیه کمپ های مهاجران افغان 30 دسامبر تعیین شده است. در این گزارش آمده است که مقام های محلی در سوابی به باشندگان دو کمپ مهاجران افغان گفتند که باید تا این تاریخ کمپ ها را تخلیه کرده و خارج شوند و در غیر آن این کمپ ها به تاریخ 31 دسامبر در جریان یک سلسله عملیات تخریب خواهند شد. میرزا محمد، یک مهاجر افغان ساکن کمپ جلاله در مردان خیبر پشتونخوا، روز یک شنبه 28 دسامبر به رادیو آزادی گفت که از میان صدها خانواده‌ای که در این کمپ زندگی می‌کردند، اکنون تنها ده‌ها خانواده باقی ماندند و این هم به خاطر ناچاری بوده است. او گفت:
کیم که خودی ما سبا میره بنا کردی روانی خلق پتنگ.
از این کم تقریبا همه رفتن، تنها تعداد اندکی باقی ماندن و آنها هم از روی مجبوریت شدید. عموما باشندگان کابل هنوز ماندن و باشندگان دیگر ولایت ها رفتن. برخی مریض هستن، برخی پول کرایه ندارن و برخی دیگر به دلیل سردی هوا نمیتوانند بروند، چون در آنجا جای بود و باش ندارن. امید ما این است که این فتح زمستان را به ما فرصت بدهند و ما خود در بهار خواهیم رفت.
این در حالی است که در چند ماه اخیر روند بازداشت اخراج مهاجران افغان در پاکستان به گونه بی سابقه شدت یافته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار و سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM روز جمعه 26 دسامبر در یک گزارش مشترک اعلام کردند که در فاصله زمانی 14 تا 20 دسامبر 4422 افغان بازداشت شدند، رقمی که در مقایسه با هفته پیش از آن افزایش 14% را نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش در میان افراد بازداشت شده دارندگان کارت PUR، دارندگان کارت ECC و همچنان افراد فاقد اسناد قانونی شامل هستند. UNHCR همچنین در گزارشی که به تاریخ 24 دسامبر منتشر کرد گفت که در جریان سال روان میلادی شمار افغانهایی که از پاکستان به افغانستان بازگشتند از 1 میلیون تن فراتر رفته است. با گفته این کمیشنری، افغانها در پاکستان با محیط ناامن و نامناسب روبرو هستند که شامل بازداشت، اخراج اجباری، ضبط اسناد و باجگیری می شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به تقسیم حجره‌ای صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره‌ای یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه که با واسطه از تقسیم حجره ماده به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را می داشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، حجرات جسمی و حجرات جنسی می باشه، که به صورت عموم تقسیم حجره‌ای به دو قسمت است، یا به دو قسم است که یکی تقسیم مستقیم و دیگر هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسوسیس باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجروی یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت: مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچار میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زائد را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، آنافیس و تلفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد ازمی میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید داره و با وجود میه که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستن سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانن تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک با قطبهای مخالف حرکت میکنه، که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت امیر راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفیز صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها می باشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکنسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکنسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میای، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین می سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی که زیاد شه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میای که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه که بعد از این هر حجره دختری به مرحله انترفیز داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه که نگفتن امان شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد که فرو رفتگی تا وقت زمان پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی درهای استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به باز از او دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی، که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه یا هم شکل از او تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشند. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا بشیم که میوسیس چی میشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه این عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری چهار حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم دارا میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به دو ان میرسه، که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در دو مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میاییم با هر کدام از این آشنا میشه. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زل می داشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوگ گذاشتن بالا یکدیگر یعنی کروسینگ اوور به وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یکدیگر تبادل میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر به وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوای کات میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریکه یا هم اسپیندل میچسبند. بعد از این مرحله مرحله آنافیز میباشه که در این مرحله ترهای اسپندل باریک میباشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله آنافیز مرحله تلفیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جار را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هستچه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های می داشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکن میوسیس چی می باشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی عیناً مانند می عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله چهار هسته ان کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری می باشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت عملی میوسیس می پردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی می باشه. خب شاگردان عزیز، عملی میسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی می باشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی می باشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه، یعنی حالت دیپلوید می باشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه در نتیجه از القاء کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنن که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میاد که موجودات زنده هر نوعی ازو با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف ازو از پدر و نصف ازو از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد ازو کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد ازو کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید دیپلوید یا همدوین می باشه که یک سیت از او از پدر و سیت دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میسیس آشنا شدیم، حال می آییم با تفاوت ها آشنا می شیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های بوجود آمده. در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش میپیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی ما. میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الا تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود می آید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن از حجرات جدید و تمام از برابری کروموزوم ها تمام از یا امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملی را به نام عملی تنقیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه یه عملی حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپور ها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس که است دو تحت دو عملی یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز این با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کراسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملی میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میسوس پرداختیم که بعضی مشخصات عملی هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از اینکه تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن می دو گمیت ها انسان می تانه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت، که یکی این که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، و دومی فرق اقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشن. خب شاگردان عزیز، بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه، که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره، که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره، که در قسمت فرو رفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است، که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه، که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه، که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمول، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم یا تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم، که ادرار از آب، یوریا و نمک‌های مختلف ساخته شده، که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم، که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه، و هر وقت غلظت گلوکز در خون از حد معین شده مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه، و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها، که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شد، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، مدافع بدن چی میشن؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض، مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره، که این میکروب ها با طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن، که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشن. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان از زیر داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره، که یا او را از بین میبره، یا هم تاثیرات از را کاهش میده، که این قدرت دفاعی به بدن کس به نام ایمیونیتی یاد میشه، که بدن ما به دو قسم دفاع داره، که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه، که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم، که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است، که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و او را آشناسایی کنه، که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. ببخشین، یا لایه شاخی چون که نداره، به می خاطر لایه های مخاطی یا رو پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها رو به دام اندازه و مانع نفوذ از او به بخش های عمیق تر میشه، که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که در او به دام افتاده است با کمک مجراهای حجرات کسته همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه، که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به میدان انتقال میشه، که سپس میکروب میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگری نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوس از وام میشه که دو موجودیت انزیمی حمله زوزم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق صرفه واسه از بین میرن که یا تمام شن از همین عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاعی غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چی کنه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که این بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره 4 نوع دفاع غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل هموزی است که به دنبال خراج بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رودایت ها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاسته به امی وقتی که می سوزنده داخل امی دستتان شوه امی راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازه که در این وقت وجودات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد میکنه که هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم میرسانه و امی میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که امی مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی می باشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بدن را به نام تب مایعیت میکنیم که یک نشانه عام امراض می باشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی هم میکروب می باشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریعه حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که یک عبارت از حجرات سفید خون است که میکروب ها را حتا و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کس بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نچرال کلر سلف میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات آلوده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک است اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگ‌هایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو از فهم داده داره شاگردان عزیز که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی رگ‌های لیمفایی و تیلی میشه که اقدات لیمفایی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین نسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگ‌های لنفایی میشه به نام لنفیت میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره. شاگردان عزیز که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلوم موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل میکوباکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه.
که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کشف میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فیلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف عقدات لنفاوی لنف را فیلتر باز نمیکنه که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا و ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از لحاظ زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقدات آماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یا به خاطر از چک میکنه چون که عقدات لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنین گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شوه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه که در این حالت بدن انسان کس در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا که دفاع غیر اختصاصی که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسایی کنه که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد رسیده میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که است 4 نوع دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه و نوع سیومش حجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشد که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود که انواعی از پروتین که ساز شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن چون که بعضی از جای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه و این سیستم که از دو وظیفه داره که یکی برگردانیدن مایع بین نسج به سیستم دوران خون میباشه و دیگر مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگهای لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز که ما بعدا گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی هم دفاع بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی که است شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه که عقدات لنفاوی در زیر بغل گردن و بیخران موجود میباشه و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم شاید امی دکتر که هسته زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه که چون که امی عقدات لنفاوی وظیفه فیلتر کردن و مراقبته را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
پاکن پیاده را پاکن پیاله را گیلا به آتشی گیلا به آتشی درست ربها لخراب
دریای آتش است و کره زن